برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
سلام، من لیلا کفاش زاده هستم، متولد 11 دی 1347 خورشیدی. من در تهران به دنیا اومدم، در یک خانواده 3 نفره، یعنی خواهر و برادری نداشتم. دهه 40 به دنیا اومدم و همون دهه هم مدرسه رفتم و ما یه خانواده سنتی مذهبی داشتیم که به نظرشون هنرستان که اصلا قابل قبول نبود، ادبیات هم آینده چندانی نداشت. با اینکه من خیلی ادبیات و هنر دوست داشتم، اصلا نمیشد حرفشو تو خونه زد. پس یا بر ریاضی میرفتی یا تجربی، که من اصلا کشش ریاضی نداشتم و به زور و به اجبار تجربی خوندم و هرگز دوست نداشتم 4 سال تحصیلمو و فکر میکردم که خب دیپلم میگیرم و خانه دار میشم و خلاص. تا اینکه فهمیدم رشته هنر در دانشگاه وجود داره. کلاسای کنکور هنر رو خوندم و رفتم که کنکور هنر بدم و دیدم که توی جدولای کنکور یک رشته هایی هست که بهش میگن نیمه متمرکز و میراث فرهنگی برای اولین بار یه سری رشته مرتبط با میراث فرهنگی شده بود، مثل مرمت آثار تاریخی، مردم شناسی، باستان شناسی، هنرهای سنتی و غیره. منم همون رشته رو زدم. اتفاقا 2 مرحله‌ای بود رشته های این مدلی، باید ما میرفتیم و یک کنکور شفاهی هم میدادیم که از همه مراحلش قبول شدم و شدم دانشجوی سال اول رشته مرمت آثار در دانشکده میراث فرهنگی. یعنی دانشکده میراث فرهنگی با دانشجویان نسل ما که ورودی 68 بودیم اصلا شکل گرفت و شروع کرد به کار. دیگه من اونجا درسمو خوندم و خیلی هم رشتمو دوست داشتم و این رشته نیمه متمرکز این بود که اینا وابسته به سازمانهایی بودن که ما رو جذب میکردن و ما بلافاصله استخدام سازمان میراث فرهنگی شدیم و من شدم کارمند میراث فرهنگی. خب روحیه هنر دوست من و اون روح پرتلاطم من اصلا تحمل نمیکرد که یک زندگی 30 ساله کارمندی رو بتونه متصور بشه و به خودم گفتم که نه، من که یه جا بند نمیشم، یا حالا یه چند سالی میرم کار میکنم بعد دیگه هیچی. اما اینطور نشد. الان من 26 ساله که در سازمان میراث فرهنگی به صورت رسمی مشغول به کار هستم و الان براتون تعریف میکنم که داستان من چجوری شکل گرفت و من به کجا توسط میراث فرهنگی هدایت شدم.
ایران دوخت.
یه 10 سالی من در موزه های مختلف کار کردم، کارشناس مرمت آثار تاریخی بودم، کارهای اجرایی میکردم و کارهای مختلف و همیشه دغدغم این بود که چه کار میتونیم بکنیم که مردم خودشون میراث فرهنگی براشون مهم باشه. متاسفانه سازمان‌های فرهنگی هم مثلا خیلی اولویت اون زمان‌ها نبود و بودجه‌های کمی داشتن و توان سازمان نبود که بیاد تمام بناهای تاریخی، نمیدونم موزه‌ها رو به صورت خیلی کامل و خوب به مردم معرفی بکنه و همیشه به هر حال کم بوده بودجه بود و یه سری اتفاقایی که باید بیفته نمی‌افتاد. من فکر کردم چرا ما دانش آموزا رو درگیر نکنیم که اونا خودشون همیار میراث فرهنگی باشن، اونا میراث فرهنگی رو از خودشون بدونن و بدون اینکه اصلا هیچ کس بیاد اجباری بکنه یا انرژی زیادی خرج بکنه، مثل دیوار خونهشون ببینن دیوار یک بنای تاریخی رو، مثل شیء گرانبهای داخل ویترین خونهشون ببینن یک شیء موزه‌ای رو و حافظ میراث فرهنگی بشن. برای همین از سال 84 85 به بعد من تمام انرژیمو در سازمان میراث فرهنگی گذاشتم که روی کودکان و میراث فرهنگی کار بکنم. همزمان عضو شورای کتاب کودک شدم. عضو شورای کتاب کودک شدن خودش یک بار مسئولیتی برای من به وجود آورد که دیگه بیشتر ادبیات کودک رو بشناسم و ببینم که چجوری ادبیات میتونه در کنار همه مفاهیم دیگه به رشد و بالندگی نسل آینده کمک بکنه. با یاری همکاران شورا که همشون قصه گو و مروج کتابخوانی بودن، تو میراث فرهنگی شروع کردیم به یه سری برنامه‌های آموزشی گذاشتن. اینم بگم برای دوستانی که ممکنه این صدا رو بشنون، خانمایی که مثلا ایده هایی تو ذهنشونه ولی خیلی زمینه‌ای برای پرورشش پیدا نمی‌کنن، بگم که باید به ایدتون ایمان داشته باشین و خسته نشین و مطمئن باشین و پا در راه بذارین. اولین باری که من ایده کودک و میراث فرهنگی رو در سازمان میراث فرهنگی مطرح کردم به هیچ وجه استقبال نشد و مدیران وقت گفتن که وظیفه سازمانی ما این نیست، مگه اینجا مهد کودکه؟ اصلا ما این وظیفه رو نداریم. اما من که به راز کودکان و آینده پی برده بودم پا پس نکشیدم و اینقدر اصرار کردم و اینقدر پافشاری کردم تا مدیرمون رو راضی کردم که ما کارگاه مرمت برای کودکان بذاریم و برای اولین بار در سال 86 ما 3 کارگاه مرمت آثار تاریخی در رشته کاغذ، سفال و پارچه با پژوهشکده مرمت آثار تاریخی و همکاری همکاران عزیزم تونستیم برگزار بکنیم. این خیلی استقبال شد. ما از مدارس دعوت کردیم که بیان و بچهای کارگاه ما باشن و این خیلی امید داد به من. و از اون به بعد دیگه نشستم که شرح درس بنویسم. چه جوری ما میتونیم میراث فرهنگی رو به کودکان تدریس بکنیم؟ خب لازم نیست که بیایم سلسله ها و دوران و نمیدونم مفاهیم سخت و خشک تاریخ رو به بچه‌ها یاد بدیم. ما فکر کردم که میتونیم با قصه، با داستان سرایی و طراحی بازی میراث فرهنگی و موزه و همه مفاهیمی که به اون مربوطه به کودکان یاد بدیم و ریز ریز شروع کردم به نوشتن تمام جنبه‌های میراث فرهنگی برای کودکان که جزوه‌ای شد به نام میراث من. میراث من 5 بخش داشت، یعنی آشنایی با میراث ناملموس، آشنایی با میراث ملموس، آشنایی با موزه ها، آشنایی با قصه ها و بقیه بخش‌های مختلفشون. برای اولین بار این میراث منو کتابک، یک در واقع وبسایت آشنایی کودکان با ادبیات و نهضت‌های فرهنگی ایران و جهانه و وابسته به مؤسسه تاریخ ادبیات کودکانه، این درس میراث منو به صورت کارگاه آموزشی روی وبسایت کتابک قرار داد که باز بازخوردهای خوبی داشت و مردم آروم آروم کسایی که دغدغه میراث فرهنگی داشتن می اومدن به من میپیوستن. ما گروه‌های بزرگتری تشکیل دادیم و دیگه تونستیم برای اولین بار در کاخ گلستان در سال 89 یک دفتر رسمی کودک و نوجوان بزنیم. کاخ گلستان یک بنای قاجاری بسیار زیباست در میدان ارگ تهران که هم باغ قشنگی داره هم آثار و معماری و اشیاء زیبایی داره. نقاشی های نفیس کمال الملک، اشیاء مختلفی که به شاهان هدیه شده بود، معماری بسیار زیبای قاجاری، کاشیکاری های فوق‌العاده قشنگ و باغ زیبا و گونه های طبیعی خیلی نادر و شگفت‌انگیز در دل سیاهی و دود بازار تهران یک باغ سرسبز و زیبا به نام کاخ گلستان بود که اینو تبدیل کردیم به فرصتی برای آموزش و یادگیری. خیلی اتفاقای خوبی افتاد. جشنواره شمس العماره برگزار شد که بخش کودکان و جوانش رو هدایت کردیم. بچه‌ها درباره شمس العماره و اون بنای تاریخی که نماد تهرانه مطلب می‌نوشتن، عکس می‌فرستادن. خلاصه خیلی خوب بود، اتفاقای خوبی بود تا اینکه همینطور این داستان میراث فرهنگی و کودک میچرخید و میچرخید و فراز و نشیب داشت تا اینکه پژوهشگاه بالاخره دفتر کودکان و جوانی راه اندازی کرد که هنوزم تقریبا داره فعالیت میکنه و دیگه این شد بیشترین فضای ذهنی و کاری من که تونستم توش یک راهی باز بکنم به سوی آینده.
ایران دو
افسانه ها و قصه ها ابزاری شدن برای بیان مفهوم برای من. خب ایران یک کشور بسیار کهنه و کشورهای کهن ادبیات و آثار تاریخی زیادی دارن. همینطور زبان ایرانی و زبان فارسی یک زبان بسیار قویه و ادبیات شفاهی در کشور ما از فرهنگ بسیار بالا و غنی برخورداره. ما جز کشورهایی هستیم که خیلی قصه داریم. شاید به نظر عادی برسه یا مثلا خب یه شنونده بشنوه بگه خب یعنی چی خیلی قصه داریم، اما هر کشوری انقدر قصه های قدیمی نداره. خیلی کشورها مثلا ممکنه قدمتشون 500 سال 400 سال باشه. خب وقتی مهاجرن و اون اقلیم مال خودشون نیست نمیتونن هم قصه های شفاهی زیادی داشته باشن، ولی ایران با پیشینه بسیار غنی و تاریخی و هزاره های پیشین قصه های کهن و اساطیر بسیار جالبی داره. خب حتما میدونین همتون که قصه ها هم یکی از مهمترین ابزار ارتباط با کودکانن. ما از بزرگانمون تا دینمون با قصه و روایت همیشه مفاهیم رو به کودکان و حتی به بزرگسالان آموزش دادن. از همین پتانسیل در واقع منم استفاده کردم و با کمک دوستانم قصه هایی رو در موزه ها روایت کردیم. برای اولین بار قصه گویی در موزه رو راه انداختیم. چطوری؟ ما میمدیم یک شیء رو انتخاب میکردیم و براش یک قصه ای در نظر میگرفتیم. مثلا موزه ملک که بعداً طرح باغ قصه ها رو برای 2 سال اجرا کرد و هر هفته ما اونجا قصه گویی میکردیم. میمدیم برای سالن خطشون که آثار خط و خوشنویسی بسیار نفیسی دارن، یکی از قصه گوامون تومار میشد. یک تومار بزرگی پرینت گرفته بودیم، مثلا به طول 3 متر، و آویزون میکردیم به گردن قصه گومون. توی اون تومار چی بود؟ تاریخچه خط بود. از خط تصویری هیروگلیف بگیر تا انواع خطهای میخی، خطهای پهلوی و خطهای کهن. تومار یه گوشه یه سالن موزه میخوابید و اسمش تومار خوابالود بود. وقتی بچه ها میرفتن میگفتن اینجا چی کار میکنی؟ میگفت نمیدونم، من چرا اینجام، اینجا کجاست؟ و بعد تومارشو آروم آروم باز میکرد و ما که تسهیلگر بودیم به بچه ها میگفتیم بچه ها ببینید اینجا چی نوشته، و با اون خطوط تصویری و با اون تاریخچه خط بچه ها رو با اون داستان آشنا میکرد. و البته خیلی خیلی برنامه های مختلف و متنوعی داشتیم. من این تومار خوابالودو با عنوان نمونه گفتم. مثلا بچه ها رو با شجره نامه خودشون آشنا میکردیم. خب حتما میدونین که قدیما خانواده ها شجره نامه برای خودشون مینوشتن. قبل از اینکه اصلا شناسنامه وارد جامعه بشه، به وسیله پدران و پدر بزرگان شجره نامه های کاغذی نوشته میشد که نشون میداد اجداد و گذشتگان یک خانواده شامل چه کسانی هستن. اما امروزه به خاطر شاید همون اومدن شناسنامه بچه‌ها خیلی با شجره نامه و اینکه درخت زندگی و خانوادگیشون چی آشنا نبودن، که باز ما فعالیتی مثلا برای آشنایی کودکان با گذشته خودشون و شجره نامه طراحی می‌کردیم. به این طریق بچه‌ها رو با اول گذشته خانوادگیشون آشنا می‌کردیم و بعد هدایتشون می‌کردیم به اینکه شما یک بخشی از جامعه بزرگی به نام ایران هستین. گذشته ایران گذشته شماست. یه خاطره جالبی از موزه ملک دارم که یه سری بچهای مقطع راهنمایی اومده بودن برای بازدید و پسرم بودن. انقدر این برنامه برای اینا جذاب بود که موقع رفتن یکی از پسرها گفتش که خانم شما استخدامم میکنین؟ یعنی که اون به این فکر میکرد که شاید در آینده بتونه بیاد و در موزه کاری انتخاب بکنه. شاید الان از هر بچه بپرسی در آینده میخوای چیکار بشی، هیچ وقت جواب نشنوی که میخوام موزه دار بشم، میخوام مرمتگر بشم. برای اینکه اونجوری که باید معرفی نشده، ولی ما تلاشمون این بود که تو موزه ها این معرفی رو داشته باشیم و موزه ها تبدیل به مکانی سرد و خشک و اردوی اجباری مدرسه نشن.
ایران دو.
بخش دیگه ای از کاری که من به کمک دوستانم انجام دادم این بود که به مرور در طول برنامه هایی که انجام می دادیم به احیای عروسک های بومی پرداختیم. پژوهش و تحقیق درباره عروسک های بومی ما رو به اونجا هدایت کرد که نقش زنان رو چقدر مهم دیدیم. داستان عروسک های بومی اینه که خب قبل از اینکه ساخت و تولید اسباب بازی به شکل ماشینی و کارخونه‌ای باشه، هر کسی مادر پدر برای بچه‌ها خودشون عروسک و اسباب بازی درست می‌کردن. و جالب اینجاست که به خاطر تنوع اقلیمی که در کشور ما وجود داره، این ساخت اسباب بازی و عروسک‌ها هم بسیار تنوع داره. هر منطقه بنا به اون اقلیم و جغرافیا و مواد طبیعی که دور و بر محیط زندگی خودش می‌بینه، عروسک بومیشو مبتنی بر همونجا درست می‌کنه. وقتی که ما دنبال این عروسک ها می رفتیم، من دیدم چقدر نقش زنان می تونه در توسعه جامعه مهم باشه. زنان با ساخت عروسک، با احیای عروسک، با پوشاندن لباس بومیشون بر تن عروسک به نسل بعدیشون یاد می دادن که چجوری میراث گذشتشون رو حفظ بکنن. و ما شاهد این بودیم که جوامع روستایی که خیلی در تنگنا بودن چجوری زنان جامعه حتی با محدودیت‌های فرهنگی که مثلا در بعضی روستاهای خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان بود که اینا گاه اجازه نداشتن حتی اسمشون رو روی عروسک بنویسن، ولی به مرور چجوری تونستن با پافشاری روی این فکر و هدف عروسکاشون رو تولید بکنن، لباسا و سوزندوده خودشون رو تن عروسک بکنن و حتی نگاه سنتی اون جامعه رو تغییر بدن. و اینجا بود که من دیدم به نظر من اگر جامعه میخواد تغییر بکنه، اگر یک جمعی میخواد به اون توسعه پایدار برسه، باید روی زنان اون جامعه تمرکز بکنه و تاکید بکنه. زن و مادر خانه اگر به چیزی ایمان داشته باشه، کودک و همسر اون خانواده رو هدایت میکنه به اون هدفی که خودش میدونه. و این داستان عروسک‌های بومی به من ثابت کرد که زنان چجوری میتونن تغییر بدن، تأثیر بذارن و رد ماندگاری برای آینده از خودشون به جا بذارن.
به ساعت 21:15 رسیدیم و نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه بانوی آب و آینه.
بانوی
آب و آینه، به نام خدای امید،
به نام خدایی که مادر را آفرید.
سلام ما به شما دوست عزیزی که زنی، دختری و یا مادری.
سلام به دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون و سلام گرم ما تقدیم به شما عزیزان. همه میشناسیم،
که با شکوه مهرش عشق رو معنای دیگری میبخشه.
همون که قلبش وسعت بی انتهای صبر و مهربانیه.
همو که با شمع وجودش به محفلمون روشنی میبخشه.
همو که با دستان سخاوتمندش چتری سایه گستر ساخته تا هیچ سختی رو احساس نکنه.
همو مادره.
قرار باشد از میان همه واژه‌ها به تعداد انگشتان دست واژه انتخاب کنیم، یقیناً یکی از آنها واژه مقدس مادر خواهد بود. مادر واژه‌ای است سرشار از امید و عشق، واژه‌ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان برمی‌آید. این موجود مهربان و دوست داشتنی آسمانی ترین آفریده خداوند است که روی زمین زندگی می‌کند و به همین دلیل است که به او فرشته میگویند، فرشته فداکاری، فرشته‌ای که ذره ذره میسوزد و چون شمع آب میشود تا به دیگران روشنایی و زندگی ببخشد.
مادر من، عزیز من، مادر من، مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر او، مادر دو، مادر ما، ما.
میگویند شخصی یک شب عارف بزرگ با یزید بسطامی را در خواب دید و پرسید: آیا این مقام عالی را از عبادت‌ها یافته ای؟ جواب داد: نه. نیمه شبی مادرم از من آب خواست. به چشمه رفتم، کوزه را پر از آب کرده و برگشتم. ولی مادرم به خواب رفته بود. آنقدر بالای سر او نشستم تا از خواب بیدار شد. آب را به دستش دادم. مرا دعا کرد و این مقام را از دعای خیر مادر دارم.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه.
حضرت زهرا سلام الله علیها تمام تلاش خود را برای زندگی سالم و مورد رضای شوهر انجام می داد. تا حدی که علی علیه السلام در توضیح شرح حال اوضاع خانه‌اش به یکی از اصحاب فرمود: فاطمه آنقدر در خانه‌ام آب آورد که آثار مشک بر بدنش دیده می شد. آنقدر آسیاب می کرد که دستانش تاول می زد. آنقدر در نظافت و تمیز کردن و رفت و روب خانه زحمت می کشید که خسته می شد. روزی نزد رسول خدا رفتم و به ایشان عرض کردم: یا رسول الله، فاطمه خسته می شود. خدمت شما رسیدم تا شاید خادم و کمککاری به وی عطا کنی. رسول خدا فرمودند:
می‌خواهید به شما عملی را تعلیم کنم که از خادم بهتر باشد. وقتی خواستی بخوابی 33 مرتبه بگو سبحان الله، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو الله اکبر.
عجب، بالاخره اومد.
سارا، سارا کجایی؟
بله، توی آشپزخونه.
اه سلام سارا خانوم، چه بویی.
برو لباساتو در بیار تا شامو بکشم.
نمیدم غمگینی یا سارا خانوم، چی شده؟ دلت تنگ شده ها؟ خب زنگ میزدی با مامانت صحبت میکردی دیگه.
گفتم تو بیای که هم به مامان تو زنگ بزنیم هم به مامان خودم.
سب کن ببینم چی شده سارا؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ هان چی رو داری همه پنهان میکنی؟ چی شده؟
اتفاقی نیفتاده، هیچی نشده. اصلا میدونی امشب چه شبیه؟
خب امشب شب سه شنبه است، فردا شبم سه شنبه است. خب شب نمیدونم چند شنبه است دیگه، چند شنبه بوده امروز؟
چقدر دور شدی بیژن، از همه چی دور شدی، چقدر دور شدی.
چی شده حالا؟ تولد تو که نیست.
نه خیر،
سالگرد ازدواجمونم که نیست.
برو به مامانت یه زنگ بزن، روزشو بهش تبریک بگو.
آی چطور یادم رفت این تلفن کجاست ها؟
میخواستم به مادرت زنگ بزنم، دلم نیومد، گفتم اول از زبون تو بشنوه بهتره.
خوشحالم سارا، خیلی خوشحالم.
خوشحالی؟ واسه چی؟
واسه این که تو حواست به همه چی هست. سارا روزت مبارک.
چه عجب به یاد ما بودی.
اجازه بده به مامان زنگ بزنم.
زنگ بزن.
الو
الو. سلام مادر. مادر جان روزت مبارک باشه. مادر الهی قربونت برم. کاش پیشت بودم دستاتو میبوسیدم. مادر جان. مادر خیلی دلم برات تنگ شده. قربونت برم، من جات خیلی خالیه، دقیقا دوستشم اونجا بودم، برات یه هدیه میخریدم از اون روسری شاله گل منگولی که دوست داری. قربونت برم مادر جون، فدات بشم جانم.
خب بازم تبریک میگیم خدمت شما خانم ها، ایشالله هر جا که هستین آقایون قدر شما رو بدونن، بچه ها قدر مادرها رو، شوهرها قدر همسراشون رو. خب در خدمت جناب آقای دکتر مهدی صفاری هستیم، روانپزشک. آقای دکتر سلام.
منم خدمت شما سلام میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و از ادب و ارادت بنده را شنوندگان عزیز و هموطنان عزیزم حتما پذیرا باشند.
آقای دکتر ممنونیم از شما. اولین کادویی که برای مادر خریدی یادتون هست؟
من اولین کادویی که برای مادرم خریدم تقریبا پنجم دبستان بودم.
به به.
هیچ وقتم یادم نمیره، یه ظرف سبزی قرمز رنگ هم بود،
ظرف سبزی پلاستیکی
از این پلاستیکی ها بود. با یادم مادرم همیشه ما ترک ها شوی میگیم این چیزی بود که نخ سوزن میندف، این سوزنه میرفت و داشت زخمیش میکرد، یه دونه هم از اون چیزای
انگشتونه
سوزن گرفتم براشون با یه دونه هم قرقره. این اولین چیزی بود که برای مادرم تابستان پنجم دبستان براشون خریدم.
چیزی کادوهای جالبی، معلومه که خیلی به فکر سلامت مادرشون بودن آقای دکتر، درسته؟
من از این دوتا گوهر اصلی خداوندی، پدر به مادر، من الان فقط مادرمو دارم،
خدا نگهرشون،
همیشه هم افتخار نوکریشو دارم.
سایهشون بالا سر شما باشه ان شاء الله، بالا سر ما همیشه بزرگتر، سایهشون بالا سر
خداوند بزرگ
از ما نگیره ان شاء الله. خب آقای دکتر میخواد در مورد نقش زن در جامعه صحبت بکنیم، اینکه چه جایگاهی رو باید برای زن قائل باشیم. در دین اسلام اومده که نقش زن و جایگاه زن برابر با مرده. بعضی وقتا این اتفاق میفته که در یک جاهایی ممکن در یک محیط کاری باشی و در خانواده، نگرش به زن، نگرش به جایگاه زن اینه که میگن زن باید فقط مخصوص یک سری از کارها باشه، توی خونه غذا درست کنه، بچه رو نگه داره، توی محیط کار فقط مخصوص به کارهای دفتری باشه. آیا این فکر و این ایده درسته؟ یا اینکه نه، ممکنه که این افکار درست باشه و جایگاه زن یک نگاه دیگه است.
تحلیل زندگی یک زن از هر زاویه‌ای که نگاه کنی، من فکر میکنم کتاب ها میشه نوشت.
بله.
از دوران بارداری یک زن، دوران تربیتش، من فکر کنم آموزش پرورش همه کشورها خیلی مدیون مادران هستند که بچه هایی را آرسته و پیوسته و آرام تحویل مدارس میدن.
بله.
در میایم در سمت کتبانوگریش، در سمت دختر بودن برای پدر مادر، در سمت همسر بودن و به عنوان یک شهروند شاغل در جامعه،
درست،
و به عنوان کسی که بهداشت روانی و سلامت جامعه یعنی خانواده خود را همزمان در محیط کار باید حفظ کنه، دوشای بسیار توانمندی دارند.
ممنونیم از حضور شما، خدا یار نگهدارتون.
متشکرم.
Oh, oh, oh. مورد حضرت فاطمه زهرا هر چه بیشتر فکر کنیم و بیشتر تدبر بکنیم بیشتر دچار شگفتی خواهیم شد، نه فقط از این جهت که یک انسان در سنین جوانی به چنین کمالاتی برسه، بلکه این خودش درسته شگفتیه، ولی بیشتر از این جهت که اسلام با چنین قدرت عجیبی توانسته یک انسانی رو تربیت والایی برسونه که به حدی که یک زن اون هم در شرایط دشوار این منزلت عالی رو کسب بکنه و هم عظمت این